ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی از عدم ارائه برنامه وزیران در مهلت قانونی انتقاد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بازرسی از تأسیسات آب سنگین عراق را تایید کرد. علاءالدین بروجردی درگذشت احتمالی مصطفی تاجزاده را تکذیب کرد. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه یک شنبه نخستین روز شهریور 1388 خورشیدی برابر با 23 اوت سال 2009 میلادی. فردا در شمال کشور از اردبیل تا سرخس هوای ابری و بارانی، رشت، نوشهر، بابلسر، گرگان، بجنورد و قوشان را نیز می پوشاند. سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. بیشینه دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. نخست تازه ترین خبرها را از مانیا منصور میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی امروز در مورد ارائه نشدن برنامه وزیران پیشنهادی به مجلس تذکری آیین‌نامه‌ای داد. خباز در این تذکر تاکید کرد که رئیس جمهور باید 15 روز پس از مراسم تحلیف شرح حال و برنامه وزیران خود را به مجلس ارائه دهد، در حالی که به گفته او از 21 وزیر معرفی شده به مجلس تنها زندگی نامه و برنامه های 4 وزیر به مجلس داده شده است. او از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست دستور دهد هرچه زودتر برنامه وزیران پیشنهادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا نمایندگان بتوانند در مورد آنان تصمیم بگیرند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایران اجازه داده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کارخانه آب سنگین عراق دیدن کنند. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد گفت: منعی برای بازرسی از راکتور آب سنگین عراق وجود ندارد و این همکاری انجام می‌شود. علاءالدین بروجردی گفت قبلا نیز بازدیدهایی از آب سنگین انجام می‌شد. موافقت ایران با این بازرسی در آستانه انتشار گزارش جدید آژانس صورت می‌گیرد. از همین رو به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی دیپلمات‌ها در مقر آژانس نسبت به حسن نیت واقعی جمهوری اسلامی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز در گفتگو با خبرنگاران خبرهای مربوط به درگذشت احتمالی مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تکذیب کرد. بروجردی گفت ابهاماتی مبنی بر اینکه او در قید حیات نیست وجود داشت، اما در ملاقات با تاجزاده متوجه شدیم که این ادعا دروغ است. بروجردی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر 5 بازجو در مراحل بازجویی از تاجزاده از این امر ابراز بی اطلاعی کرد، اما گفت اگر هم رخ داده باشد مهم نیست. او درباره وضعیت زندانیان در اوین گفت شرایط اقامتی در زندان اوین در حد استاندارد زندان هاست. او همچنین امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت جنجال سازی رسانه‌های غربی در مورد احمد وحیدی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع رأی اعتماد او را در مجلس افزایش می‌دهد. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین از سوی اینترپل پلیس بین‌الملل تحت تعقیب است و نام و عکس وی در فهرست اشخاص تحت تعقیب روی تارنمای رسمی اینترپل قرار دارد. او قبلا فرمانده نیروی قدس سپاه بود و از بنیانگذاران وزارت اطلاعات است. هیئت بلندپایه کره شمالی که در رویدادی کم سابقه در حال دیدار از کره جنوبی است، در مراسم تشییع جنازه کیم دار جونگ رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی شرکت کرد. کیم دار جونگ به عنوان یک مبارز و مدافع راه دموکراسی شهرت داشت و طرفداران بهبود روابط با کره شمالی بود و در پایان آنکه برای خاموش کردن آتش سوزی های گسترده ای که جنگلزارهای اطراف آتن را فرا گرفته است، دولت یونان از فرانسه و ایتالیا کمک خواست. به گفته یک سخنگوی یونانی، دو هواپیمای آتش نشانی ایتالیایی و یک هواپیمای فرانسوی امروز وارد عمل خواهند شد.
با سپاس از مانیا منصور. اینک نگاهی داریم به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. آیا سخنان تازه آیت الله رفسنجانی دو پهلو و نشانه چرخشی در خط مشی اوست؟ در گزارشی به جستجوی پاسخی بر آن می پردازیم. باید از توهین‌هایی که به ملت عزیز ایران شد عذرخواهی شود. نقل قول از آیت الله بیات زنجانی، گزارشی داریم در این باره. نظر یک دین پژوه را درباره سخنان روحانیون منتقد به رخدادهای اخیر خواهیم شنید. تشکیلات راه سبز امید، جبهه‌ای که اندیشه آن به زودی شکل اجرایی خواهد گرفت، گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در همین زمینه. از آغاز ناخرسندی‌ها، از نتایج انتخابات، اعتراض‌ها، بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه و مرگ در پی داشته است. نگاهی داریم به نمونه‌هایی از بازداشت‌های پس از انتخابات. چکیده‌ای از مطلب روزنامه تایمز لندن را نیز در پیوند با تجاوز و شکنجه زندانیان در ایران می‌شنویم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی راه عبور از مشکلات کنونی را قانونگرایی و پرهیز از هیجان مداری دارست. هیجان مداری دانست. زمان ضمن آن که از خود صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف خواست تا پایبندی خود را به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی ثابت کنند. سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان صاحب نظران واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. علیرضا کرمانی:
بسیاری میگویند که او دو پهلو حرف میزند، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، و تازه ترین سخنان او هم واکنش های گوناگونی را به راه انداخته است. سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست این مجمع و تیترهایی که پایگاه اطلاع رسانی خود آیت الله برای این سخنان برگزیده است، سفارش به این که صاحبان رسانه ها و تریبون های مختلف عملاً پایبندی خود را به آنچه آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدگاه وحدت محور رهبری خواند اثبات کنند. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، پاریس:
من فکر می‌کنم آقای هاشمی تغییر موضعی نداشته. ببینید، ایشون در از قبل هم در راه حل‌های میانه و در واقع میانجیگری و حل بحران با استفاده از راه‌های اعتدالی تاکید داشته. به نظر می‌رسه آقای هاشمی یک حداقلی رو برای خودش تعریف کرده و اون احقاق حقوق افرادی که ایشون معتقده که حقشون در جریان بحران تضییع شده، هم از افرادی که فرزندانشون آسیب دیدن و کشته شدن و کسایی که به زندان افتادن.
گروهی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که آیت الله هاشمی رفسنجانی به قول معروف این روزها کم آورده است، به ویژه پس از اینکه از حضور او در نماز جمعه هفته پیش جلوگیری شد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان، در تهران:
رفسنجانی به دلیل نقطه ضعفایی که داره به خاطر بستگانش مجبور به مماشات شده و علی‌رغم اینکه مثلا آیت الله دستگاه شیرازی عضو مجلس خبرگان تقاضای اجلاس فوری و علنی مجلس خبرگان کرده بود، نه تنها این اجلاس فوری برگزار نشد، بلکه اجلاس معمولی مجلس خبرگان هم که قرار بود اوایل شهریور ماه برگزار بشه به بهانه ماه رمضان یک ماه تاخیر ایجاد کردند و این نشون دهنده اینه که رفسنجانی موازی به شدت تضعیف شده، پاکیز به خاکیز عقب نشینی کرده.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل به این موارد را از ضرورت‌های شرایط کنونی برشمرد. رعایت دستورها و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، ایجاد شرایط مناسب برای عمل و پایبندی فراجناهی به قانون اساسی و قوانین موضوعه، ضد ارزش تلقی شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون شکنان از هر طرف و بدین گونه سفارش به قانون گرایی برجسته ترین فراز از سخنان او بود. سراج الدین میردامادی:
توصیه‌ای که ایشون میکنه به قانون گرایی توصیه‌ای است که در واقع به رهبری میکنه که با قانون شکنا برخورد کنه و جلوی اونها رو بگیره. با مداخله ایشون حداقل بخش کمی از این آبروی ریخته شده بازگردونده بشه. این چیزیه که آقای هاشمی داره دنبال میکنه. حالا اینکه لزوما آقای خامنه‌ای به اون تن بده بیاد و این کار رو انجام بده معلوم نیست.
اما یک پرسش همچنان پیش روست: در شرایط کنونی ایران پایبندی به قانون اساسی و قوانین موضوعه و برخورد با قانون شکنان از راه سفارش و توصیه آیا شدنی است؟ قاسم شعله سعدی:
اصولا حاکمیت و قانون یک میثاق دو طرفه است. اگر حاکمیت این قرارداد رو محترم نشمارد، طرف دیگرش که مردم هستن دلیلی ندارد که اون رو بخواد محترم بشمارن. لذا توصیه به قانون که الان آقای هاشمی میکنه دقیقا شبیه همون توصیه به قانون گرایش که آقای خاتمی میکرد و خودشون رو در بنبست قرار میزدند. سوء استفاده سیاسی که داره میشه از این قضیه این است که یه طرف ملزم هست قانون رو، اون هم با قرائت و تفسیری که طرف مقابل مسلط میخواد رعایت بکنه.
روز یک شنبه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کرد جایگزینی حجت الاسلام کاظم صدیقی به جای آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان خطیب جمعه شایعه است. اما اینکه این خبر تا چه اندازه واکنش مثبت نظام به سخنان یک روز پیش رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه موقت تهران باشد روشن نیست. اما دست کم اعلام این خبر میتواند از ابهام‌ها درباره امام جمعه ماندن یا نماندن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی تا اندازه‌ای بکاهد.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی. آیت الله اسدالله بیات زنجانی نیز خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و عذرخواهی از مردم به خاطر رویدادهای پس از انتخابات شد. نیوشا بقراطی:
آیت الله بیات زنجانی یکی از مراجع تقلید شیعیان که در مراسم دعای کمیل در مسجد دارالزهرای تهران حاضر شده بود، در سخنانی با اشاره به حوادث پس از انتخابات و بازداشت شمار زیادی از فعالان سرشناس سیاسی و تظاهر کنندگان اظهار داشت. نقل قول: حوادث بعد از انتخابات در خور این مردم بزرگوار نبوده است و باید از توهین‌هایی که به ملت عزیز ایران شد عذرخواهی شود. پایان نقل قول. آیت الله بیات زنجانی این سخنان را روز پنجشنبه بیان کرده، اما گفته های او روز شنبه در وبسایت شخصیش انتشار یافت. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی، وی همچنین خواستار محاکمه کسانی شد که به گفته او آگاهانه یا ناآگاهانه خون عزیزان این سرزمین را ریختند. در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از تظاهر کنندگان و بازداشت شدگان کشته شدند. در حالی که آمارهای رسمی از مرگ حدود 30 نفر حکایت دارد، فعالان حقوق بشر در ایران میگویند دست کم 100 نفر در رویدادهای پس از انتخابات کشته شدند. پیشتر علیرضا بهشتی، نماینده میرحسین موسوی در کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود فهرست 69 نفر از قربانیان را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است. آیت الله بیات زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر قصاص عاملان کشتار بازداشت شدگان و تظاهر کنندگان گفته است: اگر کسی مستقیماً و مباشرتاً در این قتل‌ها دست داشته باشد، باید قصاص شود، مگر اینکه خانواده‌های داغ دیده رضایت دهند، که در این صورت فرد خاطی باید از اموال خودش دیه مرحومین را پرداخت کند. آیت الله بیات زنجانی پیشتر نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از تلاش‌های مهدی کروبی برای احقاق حقوق زندانیان انتخاباتی اعلام کرده و به مسئولان هشدار داده بود که جمهوری اسلامی با نقل قول ظلم دوام نخواهد آورد. پیشتر مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار نامه‌ای که در اصل به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان نوشته شده بود، اعلام کرد بر اساس برخی شنیده‌هایش به بعضی از بازداشت شدگان تجاوز شده است. این نامه با واکنش تند رسانه‌های دولتی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، به طوری که چند تن از امامان جمعه خواستار محاکمه مهدی کروبی به سبب انتشار این نامه شده بودند. گذشته از آیت الله بیات زنجانی تا کنون شمار دیگری از روحانیون بلندپایه شیعه نیز از جمله آیات منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، دستغیب، شبیری زنجانی و امینی از نحوه برخورد حکومت با معترضان به نتیجه اعلام شده برای انتخابات انتقاد کردند.
گزارش نیوشا بغراتی را درباره سخنان آیت الله زنجانی می شنیدید. گروهی از شاخه‌های قدرت در ایران هستند که در ذات سیاستمدار نیستند، اما در تاریخ معاصر ایران به ویژه در نیم قرن گذشته نقشی تأثیرگذار در صحنه سیاسی ایران ایفا کردند، مانند روحانیون، آیات عظام، مراجع تقلید. در هفته‌های اخیر نیز پس از انتخابات و رخدادهای پس از آن، تنی چند از روحانیون از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، موسوی اردبیلی، امینی و بیات زنجانی با سخنانی متفاوت همگی سرکوب کردن جنبش مردم ایران را محکوم کردند. در همین باره هانا کاویانی با احمد قابل، پژوهشگر دینی که خود دارای درجه اجتهاد است، گفتگویی انجام داده و ابتدا از وی درباره صفبندی روحانیون در قم و نتیجه این جبهه‌گیری پرسیده است. احمد قابل:
با توجه به این که حکومت مدعی است که کارهاش اسلامی است و در سایه شرع همه اینها رو جلوه میده، وجود روحانیت در پشت سر حاکمیت و مدافع حاکمیت اگر می بود، توی این ماجراها به طور طبیعی جناح حکومت تقویت می شد. اتفاقی که افتاد در طول این دو ماه اندی همین بود که شما هم در حقیقت بهش اشاره کردید، یعنی روحانیون عمده‌ای اظهار نظر صریح کردند در موافقت با مردم و مخالفت با رفتار حاکمیت با مردم، و روحانیون معظم دیگری هم بودند که اینها در خلوت به مسئولان حکومتی پیغام دادند که راه و روش حکومتداری این نیست که شما در پیش گرفتید، و اونهایی هم که هیچ نگفتند و سکوت کردند با توجه به فشاری که از جانب حاکمیت به اونها آورده می شد مبنی بر این که بشه از اونها بیانیه‌ای بگیرند یا یک کلمه‌ای ازشون صادر بشه که به نحوی حمایت از حاکمیت در این وضعیتی که پیش آمده باشه و هیچی نگفتند، اینها همه نشونگر این بود که در این ماجرا برنده مسئله در جهت این که روحانیت رو به جانب خودش بکشونه مردم بودن. عملا پشتوانی که نظام لازم داشت و در طول این 30 سال به اون میبالید، مدعی بود که اکثریت عمده روحانیت تاییدشون میکنه، در این ماجرا از دست رفت و این پشتوانه از دست رفتن برای حاکمیت خیلی گران تموم شد.
آیت الله امینی در نماز جمعه این هفته هشدار دادند که اختلاف را به حوزه نکشانید. فکر میکنید که این اختلاف واقعا همچنان به حوزه کشیده نشده یا اینکه پاش به حوزه هم باز شده؟
مطمئنن به حوزه کشیده شده، یعنی اظهار نظرهای صریح آقایون علما و مراجع و عرصیزم همین مقاومتی که در برابر فشارهای حاکمیت صورت گرفت، این همه خودش نشونگره کشیده شدن این مسئله است.
فکر میکنید که نقش آیت الله سیستانی به عنوان یکی از مهمترین مراجع شیعه چی میتونه باشه در بحرانی که در صورتی که به حوزه کشیده شده باشه؟ چه تأثیری میتونن بذارن یا اصلا خودشون رو داخل این ماجرا به صورت مستقیم خواهند کرد یا خیر؟
ببینید، پیش بینی نسبت به این که یک انسان چه موضع گیری میخواد بکنه، حالا اونم در ردی که آیت الله سیستانی حضور دارند و مرجعیت شیعه حساب میشن، حتی اقل در بیرون از کشور وقتی که سخن از مرجعیت شیعه میشه نامه ایشون به ذهن میاد، در کنار حالا نامه آیت الله منتظری و بعضی عالمان دیگر، طبیعتا نمیشه خیلی پیش بینی کرد. اما در خصوص این مسئله که آیت الله سیستانی از اوضاعی که پیش آمده در ایران به شدت نگرانه و نگرانی خودش رو ابراز کرده در جلسات خصوصی و پیغام حتی فرستاده، مربوط پیغام هایی که میگیم نه به معنای این که مثلا نامه‌ای نوشته باشه، نه، پیغام های شفاهی، ایشون از این اوضاع به شدت نگرانه و ناراحت، و مثل بقیه آقایون علما که در قم سکوت کردند و تسلیم فشارها نشدند و حمایت نکردند از حاکمیت در این ماجرا و حتی انتقاد کردن، ایشون هم در حقیقت در رده اونها الان گنجه. ولی مسلما اگر ایشون تصمیم بگیرند به این که اظهار نظر صریحی بکنند به شدت برای حکومت ایران بد میشه و طبیعتاً جناح مردم خیلی تقویت خواهد شد، یعنی چون چهره ایست که حداقل در بیرون از ایران و در سطح بین المللی با توجه به اوضاع عراق چهره تاثیرگذاری بوده و نشون داده که تصمیماتش در سطح بین المللی تصمیمات صحیحی بوده، منتها مشکلاتی وجود داره. آیت الله سیستانی باید ضمناً ملاحظه خیلی از افراد و طرفداران خودشون در ایران رو بکنند، چون اگر حاکمیت بنا باشه که سر ستیز با روحانیت رو داشته باشه که بعید هم نیست، اگر مردم الان از صحنه ها دور باشند و به قول خودشون این آتش بتونن فرو بنشونندش، ممکنه اینها در صدد انتقام بر بیان و بعد بخش عمده ای از امکانات آیت الله سیستانی در ایران هست و اینها میتونن و قبلا هم تهدیدهایی وجود داشته در این خصوص، شاید به یک نحو گروگانگیری صورت گرفته و به همین خاطر آیت الله سیستانی راجع به اوضاع ایران معمولا کمتر اظهار نظر کردن به صورت صریح. البته من انتقاد دارم به ایشون و به خیلی های دیگه که چه اتفاقی و چه اتفاق عظیمی باید می افتاد تا اینها سکوتشون رو بشکنن. این همه خون به ناحق ریخته شده، این همه جنایتی که در زندان ها انجام گرفته که روی زندان ابوغریب و گوانتانامو رو سفید کرده، دیگه تا کجا باید انسان صبر بکنه؟
این تحرکاتی که امروز بین روحانیون داره اتفاق میفته به نظر شما تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه بر روی جلسه آینده مجلس خبرگان رهبری با توجه به جایگاهی که این مجلس داره؟
ببینید، من برخلاف اونچه که در بیرون از کشور یا حتی بعضن در داخل کشور امید میبندن به مجلس خبرگان، من امیدی به مجلس خبرگان ندارم. علتش هم اینه که نیروهایی که در مجلس خبرگان هستن به استثنای یه اقلیتی که اسمن از اصلاح طلبان هستند یا بعضن روحانیون شجاعی هستند که جناح راستی بودند، اما توی این ماجراها مثلا یه مقدار موضعشون عوض شده. با همینجور نگاه خودم اجمالی که حساب میکنم حد اکثر مثلا به 30 نفر میرسن. ما بقیه افراد ممکنه حتی مخالف باشند ولی آدمهای با جرأتی نیستن. علتش هم اینه که اینا توسط شورای نگهبان منصوب رهبری در حقیقت چینش شدن. اکثر اینها ائمه جمعه منصوب خود رهبری هستند. طبیعتا اینها تاثیرگذار نمیتونن تصمیمی بگیرن در صحنه علنی اون مجلس مبنی بر اینکه بخوان مثلا رهبری رو محدود کنن. و رهبری از این جهت خیالش راحته، یعنی اصلا اون زمانی که این تدارک رو دیدن که مجلس خبرگان با این شیوه انتخاب بشه برای همین روزها بود. جلسه ممکنه جلسه متشنجی باشه و جلسه ای باشه که اظهار نظرهای صریح‌تری نسبت به گذشته درش باشه، ولی اینکه بتونن تصمیمی بگیرن و اکثریتی وجود داشته باشه که مثلا تصمیم بگیره که آقای خامنه‌ای رو عزل کنه یا مثلا فرض کنید که به ایشون هشدار بده، من بعید میدونم. منتها این در گرو رفتار مردم هم هست، یعنی اگر شرایط کشور رو به مثلا سختی بره و به گونه‌ای باشه که مردم از خودشون مقاومت بیشتری نشون بدن، بله هر انسان بی جرأتی رو مردم میتونن سر جرأت بیارن و میتونن به اونها شخصیتشون رو برگردونن.
موضع‌گیری شماری از روحانیون در برابر سرکوب کردن جنبش مردم ایران. هانا کاویانی از رادیو فردا با پژوهشگر امور دینی احمد قابل در این زمینه گفتگو می‌کرد. هفته گذشته میرحسین موسوی با مطرح کردن اندیشه برپایی تشکیلاتی به نام راه سبز امید به راه اندازی یک جبهه سیاسی تازه را نوید داد، در حالی که کمیسیون ماده 10 احزاب در برابر اندیشه ایجاد چنین تشکیلاتی هشدار داد، علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی از پیوستن محمد خاتمی و مهدی کروبی به چنین جبهه‌ای خبر داد. در همین زمینه گفتگوی داریم با سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد مهدی کروبی و تحلیلگر سیاسی. آقای رضوی فقیه، آیا میشه گفت که چنین تشکیلاتی از نقطه نظر قانونی به مثابه یک حزب سیاسی است؟
آقای موسوی یا دیگر رهبران اصلاح طلب ایران الان باید به طور کلی هر کار سیاسی که میخوان انجام بدن فارغ از دغدغه اخذ مجوز باشه، برای که در درجه اول اونها به هیچ وجه نمیتونن از دولت فعلی مجوزی برای هیچ گونه فعالیت سیاسی بگیرن، حتی تشکیل جلسات هفتگی یا ماهانه. دومی که در شرایط کنونی اونها میبایستی با بیان مطالبات مردم قدرت سیاسی خودشون رو توزیین بکنن. از طرف دیگه ما نیاز داریم به تشکیل یه جبهه‌ای که احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف رو پوشش بده و رهبری این جبهه هم نمیتونه یک رهبری فردی باشه. بنابراین باید چند تا از چهره‌های برجسته و خوشنام جنبش اصلاح طلبی نظیر خود آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای موسوی و حتی شخصیت‌های دیگری که متأسفانه هنوز وارد عرصه نشدن، نظیر آقای عبدالله نوری، اینها میتونن رهبری یک جبهه اصلاح طلبانه رو بر عهده بگیرند، با مردم، با دانشجویان، با روشنفکران و با دیگر احزاب و فعالان سیاسی ارتباط دقیق و مستحکمی برقرار بکنند و وارد تعامل مثبت و سازنده با برخی از نهادهای حکومتی بشن.
منظورتون اینه که کنار بیان، نوعی زد و بند در کار باشه؟
منظور من از تعامل مثبت و سازنده زد و بند نیست، تعاملی است که در این حالی که مطالبات مردم رو مطرح می‌کنند، از یک خط قرمزهایی که می‌تواند برای جنبش اصلاح طلبی خطرناک باشه عبور نکنند. به نظر من در شرایط فعلی تشکیل یه همچون جبهه‌ای با هر نام و عنوانی بسیار ضروری است و تا حدی هم میشه گفت که ما زمان رو از دست دادیم.
نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، آیا بیشتر هدفش این هست که از رقابت‌های درون حزبی جلوگیری بکنه یا برای اینکه فراگیر باشه در سطح کشور؟
جبهه‌ای که بتونه از نیروهای ملی مذهبی تا مجمع روحانیون و مبارز و مجمع نیروهای خط امام و به اصطلاح چپ سنتی مذهبی خط امامی رو پوشش بده و همه اونها رو در یک مسیر و با یک مطالبات مشترک مشخص رهبری بکنه. در هر حال همه نیروهایی که موسوم هستن به اصلاح طلب و الان خارج از دایره حاکمیت قرار گرفتن و تلاش میکنن که با انحصار طلبی های موجود بخشای از حاکمیت مبارزه بکنن، اینها طبیعتاً یک واگرایی هایی دارن، اختلافات کهنه‌ای با هم دارن و جمع کردن اینها دور یک میز گاهی اوقات خیلی مشکل میشه. ما نیاز داریم به رهبرانی که بتونن همه این نیروها رو اولا جمع بکنن، که بتونن با رایزنی هایی که دارن، با نفوذی که روی نیروهای دور و بر خودشون دارن، از بروز اختلافات جلوگیری بکنن.
آقای رضوی فقیه، با توجه به شرایط کنونی ایران و جوی که حاکم هست، این واهمه وجود نداره که به تشکیل یک حزب جدیدی مخالفینش بخوان برچسب فرقه بزنن، بگن که حزب نیست، یک فرقه است؟
ما ممکنه در برابر برخی از نیروهای تندرو محافظه‌کار که قرار میگیریم برچسب‌های و کدهای مختلفی به پیشانیمون بخوره. از این برچسب‌ها نباید به هر رسیم، از اینکه بگن اینها اپوزیسیون هستن، اینها فرقه هستن، دفاع مخملی میکنن، حتی ممکنه به مراکز و نهادهای حزبی و سازمانی و جبهه‌ای لقب خونه تیمی هم بدن، از این برچسب‌ها نباید بدن. تنها نگرانی باید این باشه که ما نیروی کمی که داریم در برابر قدرت مستقر که متکی به نیروهای نظامی و دستگاه دیوان سالارانه و پول نفت و امثال اینها، رسانه‌های تبلیغی، این قدرت اندک بایستی منسجم باشه، پویا باشه، تا بتونه در برابر سلطه طلبی های بخشای از حاکمیت از جنبش اصلاح طلبی دفاع کنه.
امروز این اندیشه به چه مرحله‌ای رسیده؟ حمایت آقای کروبی و آقای خاتمی چه حد هست؟
با اون که در گذشته اختلافات زیادی بین این رهبران بوده و هر کدومشون به نوعی محق بودن، انتقاداتی نسبت به طرف مقابل داشتن، با همه این اوصاف همه این رهبران توجه دارن که بایستی بدون توجه به اختلافات و گله‌گذاری های گذشته دست به دست هم بدن، همکاری بکنن.
منظورم این هست که اندیشه تشکیل چنین جبهه‌ای وارد مراحل عملی خودش شده؟
بله، به طبع همه این بزرگواران بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا الان، تا اونجایی که فرصت اقتضا می‌کرده، اجازه می‌داده، مشغول رایزنی و گفتگو بودن و البته کار هم کار دشواری بوده، بخصوص در شرایط بحرانخیز فعلی.
اعلام موجودیت رسمی اون انجام شده؟
در هفته گذشته آقای بهشتی که از مشاوران آقای مهندس موسوی هستن اعلام کردن که ایشون میخواد تشکیلات راه سبز امید رو راه اندازی بکنه و آقایون کروبی و خاتمی هم اعلام کردن که به عنوان اعضای شورای مرکزی این تشکیلات در کنار آقای مهندس موسوی حضور خواهند داشت، ولی جزئیاتش باید در آینده و توسط دفاتر خود آقای کروبی آقای خاتمی اعلام بشه رسما.
با سپاس از سعید رضوی فقیه. ساعت 19:29 است. در ادامه گزارش های مجله شامگاهی، ابتدا در گزارشی پیامدهای همراه با بازداشت و شکنجه و مرگ در زندان‌ها رو مرور می‌کنیم. سپس خواهیم شنید که روزنامه تایمز لندن درباره سرکوبی‌ها چه میگه. همچنین در مسیر نگریستن به موارد شکنجه در بازداشتگاه‌ها، در گزارشی به موقعیت قانونی برخی از این بازداشتگاه‌ها می‌پردازیم. در پیوند با نامه سرگشاده 300 روزنامه‌نگار به مراجع تقلید در قم، روحانیون و سیاستمداران کشور مصاحبه‌ای خواهیم داشت با یکی از امضا کنندگان این نامه. اما پیش از اون میرسیم به شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی که با فرستادن پیام‌های مختلف در پیوند با رخدادهای ایران نظرهای خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید.
سلام، من خواستم به آقای رفسنجانی بگم که ایشون دست از این دودوز بازی هاشون بردارن و با مردم باشن، روراست باشن. ایشون در من گفتن که باید از آقای خامنه‌ای تبعیت کرد به عنوان رهبر. من میخوام به آقای رفسنجانی بگم که این آقای خامنه‌ای همون کسی هست که در اون نماز جمعه معروف ایشون رو تحقیر کردن و احمدی نژاد رو برتر از ایشون نشون دادن و در همون نماز جمعه دستور کشتار مردم رو دادن و فرداش در شنبه اون شنبه خونین به وجود اومد.
این یک توهین بزرگ به شعور و فهم ما ایرانی ها. شما از شاه و رژیم پهلوی فرشته می سازید و از حکومت ایران یک دیکتاتور بزرگ، از کشورهای آمریکا و انگلیس که در افغانستان و عراق صدها نفر را خاک و خون می کشند فرشته می سازید. شما یک خیانتکار بزرگ هستید. شما یک عروسه که خیمه شب بازی هستید.
فقط می خوام به احمدی نژاد بگم که آقای احمدی نژاد، شما با محافظات اصلا عددی برای من نیستید. برای من چون اون خس و خاشاک رو که برای من گفتی به تمام ملت ایران، من این مقدار ناراحت کرده.
این کودتای نظامی که علیه روحانیت شد متاسفانه به دست روحانیت علیه خود روحانیت شد. حالا دست کی پشت پرده پشت این ماجرا بود، فقط باید بگیم که اظهار تأسف بکنیم برای علما، مراجع، اونهایی که یا واقعا فهمیدن یا نفهمیدن که خودشونو به خواب خرگوشی زدن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت اندکی بیش از 19:32 است. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند. بازداشت هایی که بعضن با ضرب و شتم در زندان، شکنجه و حتی مرگ زندانیان همراه بوده است. آخرین نمونه از این بازداشت ها دستگیری دکتر محمد ملکی بود، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب. آقای ملکی روز شنبه دیروز در منزلش بازداشت شد. امیر زمانی فر.
بیخبری خانواده ها، شکنجه، بازداشت بدون ارائه مجوز، مرگ و میر زندانیان، بازداشتگاه کهریزک و بسیاری دیگر، جملگی عبارات و کلماتی است که همه آنها که اخبار ایران را دنبال می کنند طی دو ماه گذشته بارها شنیدند. پس از انتخابات 22 خرداد ماه در ایران بسیاری از افراد بازداشت شدند، بازداشت هایی که امواجش طیف وسیعی از افراد را در بر گرفت، از دولت مردان دولت اصلاحات محمد خاتمی گرفته تا روزنامه نگاران و فعالان مدنی ایران تا مردم عادی که در تجمعات اعتراضی شرکت کردند. اتهامات وارده بر بسیاری از بازداشت شدگان اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای انقلاب مخملی و کودتای نرم بود. بسیاری از بازداشتی‌های حوادث پس از انتخابات در ایران پس از گذشت ماه‌ها به تازگی موفق به دیدار با خانواده‌هایشان شدند. یکی از این افراد احمد زیدآبادی است، روزنامه‌نگار و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت. مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره شرایط بازداشت همسرش چون این گفته است.
این تنها دیداری که ما تا حالا ظرف این 64-65 روز داشتیم با ایشون، علاوه بر اون 17 روز اعتصاب غذا، 18 روز دیگه هم که اونجا موندن، حالت جنون بهشون دست داده بود. حالتی که خودش میگفت نمیتونم توضیح بدم چه حالی بود، که فقط به فکر این بودم که یه طوری خودم رو از بین ببرم.
مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی بود. برخی دیگر چون فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مؤمنی در حالی موفق به دیدار با عزیزانشان در زندان شدند که یارای ایستادن بر دو پا را هم نداشتند.
پس از 3 ساعت انتظار ما را تو حیات زندان اوین بردند. اون لحظه که بچه‌ها می‌خواستن وارد حیات بشن، یه آقای محمودی که جلو هنوز گرفته بود که ما جمع بشیم بریم تو، بچه‌ها باباشون رو نشناختن تا باباشون دست تکان داد. او که اجازه داد ما رفتیم، آقای مومنی از ماشین پیاده شد. آقای مومنی که از ماشین پیاده شد حتی نمیتونست راه بره. من خودم نبودم اون لحظه سریع رفتم دست آقای مومنی رو گرفتم، آقای مومنی میافتاد.
از دیگر مواردی که اعتراض فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و نیز وکلای دادگستری را برانگیخته، یکی هم نحوه بازداشت افراد است. بازداشت هایی که در برخی موارد از جمله در مورد عبدالفتاح سلطانی حقوقدان بدون ارائه حکم معتبر صورت گرفته است. نسرین ستوده، وکیل مدافع آقای سلطانی:
اساسا نحوه دستگیری ایشون غیر قانونی بوده و همینطور حکمی که به ایشون ارائه شده بود موقع دستگیری کپی یه قراری بود که در تاریخ 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انجام انتخابات امضا دادستان تهران رسیده بود و در اون کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی میتونن اختشاشگران رو بازداشت کنن.
در بسیاری از موارد بدرفتاری هایی با زندانیان گزارش شده است. ضرب و شتم افراد هنگام بازجویی که بعضن با آسیب های شدید جسمی همراه بوده است. در برخی از این موارد مصدومان و مجروحان زندانی حق استفاده از امکانات پزشکی را هم نداشتند. نمونه آنها عیسی سرخیز است، روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. وکیل او نسرین ستوده که با وی در زندان دیدار کرده، از آنچه به سر موکل خود آمده میگوید:
ایشون به من اظهار کردند که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند، به نحوی که دنده هاشون شکسته شده و علارغم این شکستگی دنده که حتی با لمس همینطور عادی هم قابل تشخیص هست، از ارائه هر گونه خدمات پزشکی و ارجای ایشون به پزشک خودداری شده.
نسرین ستوده از آنچه بر عیسی سحرخیز موکلش در زندان گذشته بود میگفت. برخی هم بودند که یا از سر بختیاری و یا شاید شدت جراحات وارده پس از ضرب و شتم راهی بیمارستان شدند. فیض الله عرب سرخی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از این نمونه هاست. از زبان همسرش مریم قدس بشنویم:
من آخرین خبری که شنیدم همین چیزی بوده که توی سایت های مختلف زدن و شبکه های خبری مختلف مبنی بر مجروحیت و مصدومیتی که ایشون پیدا کردن در اثر مقاومت به خاطر عدم حضور در دادگاه ها به خواست اونها، و گفتن که توی بقیت الله هستن، گفتن بیمارستان بقیت الله، اینطور که توی خبرها اومده بوده.
در این میان بودن کسانی که بر اثر همین ضرب و شتم ها در زندان جان باختند. زندان هایی که به گفته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اداره آنها زیر نظر قوه قضاییه نبوده است. یکی از این زندان ها که اسمش در رسانه ها مطرح شد، معروف به سوله کهریزک بود. همان بازداشتگاهی که به گفته مقام های نظام جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن به دستور آیت الله علی خامنه ای تعطیل شد. در این میان کسانی هم بودند که بازداشت شدند و جسدشان تحویل خانواده هایشان شد. از این میان یکی هم در بیمارستان بازداشت شد زنده و مدتی بعد جسدش تحویل خانواده شد. امیر جوادیفر، جوان 25 سالی که در 18 تیر ماه امسال به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت شد و مدتی بعد جسدش تحویل پدرش شد. علی جوادیفر لنگرودی، پدر امیر، از آنچه که دیده است به رادیو فردا میگوید:
ببینین، من صحیح سالم پسر من دادم، با پای خودش را میرفت، صورتش خوب، حرف میزد، همه چیزش کامل. تصبان زمانی که جسد دیدم و تحویل دادم، اون زیب کابر پایین آوردم دیدم، از پایین تا سینه کالبد شکافی شده بود، صورتش هم در بداغون بود، چشمش مشکل داشت، گوشاش مشکل داشت.
آقای جوادیفر لنگرودی در نامه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی چنین نوشته بود: حال که این نامه را ارسال میکنم، از اوین زنگ زدند و گفتند بیا جنازه پسر و جگرگوشت را از پزشکی قانونی تحویل بگیر. لازم است بگویم پسرم در تاریخ 18 تیر ماه در محدوده امیرآباد توسط لباس شخصی ها مصدوم و در بیمارستان بستری بود، اما پس از بهبودی به زندان اوین برده شد و حالا جنازه پسر 24 سالم را تحویلم میدهند. آقای جوادیفر لنگرودی در ادامه نامه‌اش به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نوشته است: پسرم به تازگی مادرش را از دست داده بود و عزادار مادرش بود. حال من تنها باید برایش عزا بگیرم و مادری نیست تا برایش گریه کند.
امیر زمانیفر در گزارش خود نگاهی داشت به موارد گوناگون بازداشت ها در ایران در پی ناخرسندی ها از نتایج اعلام شده و اعتراض ها به این نتایج. گزارشی که در اون اظهار نظرهای شخصیت‌های حقوقی و مشاهدات نزدیکان بازداشت شدگان را هم می‌شنیدید. ساعت 19:40 است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی به قلم هما همایون از تجاوز، تحقیر و شکنجه نوجوانی 15 ساله در زندان‌های جمهوری اسلامی نوشته است و سپس وضعیتی که این نوجوان در آن گرفتار آمده را با وضعیت زندان ابو غریب مقایسه کرده است که همواره مقام‌های جمهوری اسلامی به وسیله آن ایالات متحده آمریکا را مورد سرزنش قرار دادند. همچنین پزشک معالج این نوجوان نیز به گزارشگر تایمز گفته است وضعیت بیمارش با درون مایه رخدادهایی که در زندان برایش رخ داده منطبق است. به نوشته تایمز، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این نوجوان اعتراف‌هایی مبنی بر آتش زدن ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها گرفتند. نگاهی کوتاه به شرح و بسط این ماجرا از محمد زرقامی.
در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران مسئله تجاوز به زندانیان حوادث پس از انتخابات را رد می‌کنند، روزنامه انگلیسی زبان تایمز چاپ لندن در شماره روز شنبه خود شرح تجاوز به نوجوان 15 ساله‌ای را منتشر کرده است. گزارشگر تایمز این نوجوان 15 ساله را که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، رضا معرفی کرده و می‌نویسد رضا سند زنده است که می‌تواند گفته‌های مهدی کروبی، کاندیدای اصلاح طلب انتخابات 10 را مبنی بر وجود تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تایید کند. رضا که به همراه 40 جوان دیگر توسط نیروهای بسیجی بازداشت شده بود، قبل از اینکه مورد تجاوز قرار گیرد، با چشمان بسته در حالی که تنها لباس زیر به تن داشت، با ضربات کابل شکنجه شد و سپس او را در یک کانتینر حبس کردند. او میگوید که شب اول 3 مرد که ملبس به لباس زندان بودند به سراغش آمدند و در حالی که یکی از مردان سر او را با دستانش به سمت پایین گرفته بود، دیگری بر پشتش سوار شد و نفر سوم به روی او ادرار کرد و به او تجاوز کردند. آنها سپس او را با ضربات سیلی، آرنج و الفاظ توهین‌آمیز مورد آزار و اذیت قرار دادند و حتی کیسه‌ای مدفوع آوردند و او را تهدید کردند که از این مدفوع بخورد. گزارشگر تایمز می‌نویسد که آنها به رضا گفتند به شماها باید تجاوز کرد تا بمیرید. رضا یک بار دیگر هم نیمه شب با چشمان بسته در توالت بازداشتگاه پلیس مورد تجاوز قرار گرفت. او خودش میگوید دستانم از آغاز می‌لرزید. پاهایم سست شده بود و نمی‌توانستم بایستم و سپس می‌افزاید که پس از این می‌خواست خودکشی کند و ادامه می‌دهد شروع کردم به فریاد زدن که مرا بکشید. من از خودم متنفرم. رضا این مسئله را با یک مقام ارشد انتظامی در میان می‌گذارد، اما به دلیل فراهم نبودن مدارک لازم به دروغگویی متهم می‌شود و در دادگاه متوجه می‌شود که تأکید بر روی مسئله تجاوز ممکن است او را با مجازات سنگینی همچون مجازات مرگ روبرو کند. پس از 20 روز خانواده رضا توانستند او را با وثیقه 45 هزار یورویی آزاد کنند. آنها تعهد دادند که درباره رفتار انجام شده با فرزندشان هیچ چیز نگویند. رضا پس از آزادی نزد یک خانم دکتر مورد معالجه گسترده پزشکی قرار گرفت. او میگوید از اینکه دوباره به زندان برگردد احساس اضطراب عمیق میکند. دکتر این نوجوان 15 ساله میگوید دیگر بازداشت شدگان نیز از چنین سرنوشتی رنج میبرند. او میافزاید نمونه های بسیاری از این افراد به بیمارستان مراجعه میکنند، اما ما نمیتوانیم هویت آنها را فاش کنیم.
چکیده گزارشی از روزنامه تایمز لندن را درباره تجاوز و شکنجه نوجوانی 15 ساله در زندانهای جمهوری اسلامی از محمد زرقامی می شنیدید. در پی افشای مرگ دست کم 3 تن از کسانی که در جریان تظاهرات اعتراض به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند، بر اثر شکنجه در بازداشتگاهی که زیر نظر دادگستری نبود و نیز احتمال تجاوز جنسی به برخی از زندانیان زن و مرد در این گونه بازداشتگاه‌ها، مسئله وجود بازداشتگاه‌های خارج از نظارت دادگستری بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر اساساً وجود این گونه بازداشتگاه‌ها را غیر قانونی می‌دانند. آرمان مصطفی:
زندان کهریزک حدود 2 سال پیش برای نگهداری کسانی ساخته شد که دولت ایران اونها رو اراذل و اوباش مینامید. با آنکه از همان هنگام گزارش‌های درباره شکنجه زندانیان در کهریزک منتشر شده بود، مسئولان حکومتی توجه چندانی به آنچه در آن بازداشتگاه می‌گذشت نشان ندادند، تا اینکه محسن روح الامینی بر اثر ضربات وارده در زندان کهریزک کشته شد. و چون پدرش عبدالحسین روح الامینی از مشاوران محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیل زندان کهریزک را صادر کرد. اما آیا زندان کهریزک تنها بازداشتگاه بیرون از نظارت قوه قضاییه در ایرانه؟ و اساساً چرا برخی حکومت‌ها زندان‌های این گونه دارن؟ به این پرسش نیما راشدان روزنامه‌نگار در اروپا پاسخ میده.
در نارامی‌های اخیر اعتراضاتی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، برخوردی که انجام پذیرفت از ناحیه نیروهای نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خصوصا نیروی زمینی سپاه، بسیار شبیه رویدادهای مشابهی بود که در کشورهای آمریکای لاتین در زمان دولت‌های نظامی، دولت‌های کودتا رخ داد. به این معنا که جمع کثیری از معترضین رو اونجا هم بازداشت میکردن، به یک مکانهای مثل استادیوم‌های ورزشی میبردن، اونجا برای مدت اینها رو نگه میداشتن، مرعوب میکردن، برای اینکه اعتراضات از سطح خیابونها متوقف بشه، عمده نیروهای سیاسی فعالیتشون رو متوقف کنند، برای اینکه بتونن اعتراض رو کنترل کنند.
زندان‌های خارج از کنترل قوه قضاییه برای همه بازداشت شدگان نیستند. علی کشگر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در اروپا توضیح میده که معمولاً چه کسانی رو به زندان‌های خارج از نظارت قوه قضاییه میبرند و چرا.
تا اونجا که میدونیم مخالفان سیاسی رژیم رو میبرند در زندان‌های غیرقانونی، تا اونجا دستشون بازتره برای سرکوب و شکنجه و اعتراف گرفتن و اقرار گرفتن و حتی زیر شکنجه کشتن.
علی کشگر میگوید 3 یا 4 نهاد یا ارگان در ایران زندانهایی دارند که قوه قضاییه نظارتی بر اونها نداره.
سپاه پاسداران در سراسر کشور زندانهای غیرقانونی داره. به طور مشخص مثلا اداره اطلاعات نیرویهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران در خود تهران زندانهای مختلفی در منطقه افسریه داره، در منطقه صد دستگاه داره، در منطقه فراهاباد داره و این زندان‌ها که در دست این نیروی بسیج هستن همشون شبیه همین زندان کهریزه که هستن که حالا ظاهراً این یه دونه بسته شد. به غیر از سپاه در اداره اماکن، البته اونم زندان‌ها به نوعی در دست نیروهای امنیتی هست، زندان‌هایی در اداره اماکن و یا خونه‌های امن همینجور که می‌دونین مناطقی هستن که دسترسی کسی بهشون نداره و اینا هم با زندان‌های غیرقانونی و یا غیررسمی شناخته میشن که خیلی از افراد در همونجا شکنجه شدن. مثلا سعیدی سیرجانی در یکی از همون خونه‌های امن بود. خود دستگاه قضایی مثلا دادگاه انقلاب هم زندان‌های غیررسمی داره، منتها اینا به حدی به هم با نیروهای امنیتی درآمیخته هستن که بعضی وقتا تفکیکشون آسون نیست. از روزی که جمهوری اسلامی به وجود اومد و سپاه پاسداران تشکیل شد، یکی از کسانی که سخت از این زندان‌ها حمایت می‌کرد همین آقای خامنه‌ای بود که کسانی از اعضای کابینه مهندس بازرگان خودشون برای من مستقیما تعریف کردن، ولی من مجاز نیستم ازشون نام ببرم، که اونا میگفتن در اوایل انقلاب آقای خامنه‌ای تمام تلاشش این بود که زندان‌هایی درست بشه غیر رسمی که بشود مخالفین را در اونجا تنبیه کرد بدون اینکه پاسخگو باشند.
اما وجود زندان‌های خارج از نظارت و کنترل قوه قضاییه آنگونه که عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر میگه، با قوانین جمهوری اسلامی و تعهدات بین المللی دولت ایران مغایرت داره.
نخست از نظر داخلی در تضاد صریح با قانون اساسی است که خب میگوید ظرف 24 ساعت حتی باید دلایل اتهام متهم تفهیم بشه و اینها، ولی چون صحبت از موازین بین المللی حقوق بشر، میدونید که کشور ایران از 1954 یعنی 3 سال پیش از ظهور جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران متعهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته هرگز انصراف خودش رو از این میثاق اعلام نکرده، خب مسلم است که برخلاف موازین این میثاق، و به همین دلیل هم در تمام قطعنامه هایی که طی 3 دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی صادر شده همیشه اشاره به این تعهدات شده و همواره هم به خاطر نقض این تعهدات جمهوری اسلامی محکوم شده.
فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر روز جمعه 30 مرداد با فرستادن نامه‌ای به خانم ناوانتم پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از او خواسته هرچه زودتر به ایران بره و از زندانهای جمهوری اسلامی شخصاً بازدید کنه.
آرمان مصطفی در گزارش خود درباره بحث پیرامون وجود بازداشتگاه‌های خارج از نظارت دادگستری برای ما میگفت. در این گزارش نظر 3 کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران رو نیز درباره موقعیت چنین بازداشتگاه‌هایی در ایران میشنیدید. ساعت دقیقاً 19:51 است. روز یکشنبه نامه سرگشاده‌ای در محکوم ساختن اقدامات حکومت ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با امضای نزدیک به 300 روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی منتشر شد. در این نامه که با عبارت انا لله و انا الیه راجعون آغاز می‌شود، خطاب به مراجع تقلید در قم، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته شده است، در برابر کودتا دست به اقدامی عملی و متحد بزنید، یا امروز یا هیچ وقت. نوشابه امیری، روزنامه نگار در پاریس که امضایش پای این نامه به چشم می‌خورد، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا ابتدا درباره انگیزه های نگارش چنین نامه می‌گوید. نوشابه امیری:
در شرایط بسیار دشواری که مردم ما به سر میبرن، فکر میکنم که عقلانه ترین راه اینه که از هر کسی که هنوز اندکی در واقع عقلانیت سیاسی داره یا حضور سیاسی و نقش سیاسی داره کمک خواسته بشه برای اینکه این وضع خاتمه پیدا بکنه. البته افرادی که در این بیانیه مورد خطاب قرار گرفتن وزن‌های مساوی ندارن و نقش‌های مساوی در حرکت اخیر مردم ایران بازی نکردن. یعنی با کمال تأسف باید گفت که روحانیت شیعه که به حال یک نامی و یک هویتی داشته، در اکثریت خودش در قبال مسائل اخیر نه فقط سکوت کرده، اعتراض نکرده، بلکه حتی خبرهایی هم نمی‌رسه که در خلوت آقایون در واقع توصیه‌هایی کرده باشن. در
حالی که امیری، من همینجا یه سوالی ازتون بکنم. یه تعدادی از روحانیون هستند که طی روزهای اخیر واکنش نشون دادن به اتفاقاتی که افتاده، مثلا آیت الله منتظری و آیت الله ثانی، خب به خاطر جبهه‌گیری سیاسیشون که گذشته بوده انتظارش می رفت، ولی کسای دیگه مثل آیت الله بیات زنجانی، موسوی اردبیلی، دست غیب، شبیری زنجانی محکوم کردن این جریانات. و حالا بحث اینه که به نظر شما کافی نیست این میزانی که صحبت شده بعد در
بله کافی نیست. ببین، اول از پاسختون بگم که بله، آقای منتظری که سالهاست در واقع یکی از شخصیت‌های دلاوری بودن که در کنار مردم ایران ایستادن و به حکومت و ظلم و ستمی که کرده و به نقض حقوق مردم در واقع اعتراض کردن، آیت الله موسوی ثانی، آقایون همین کارو کردن، ولی در واقع ما درباره تک تک افراد صحبت نمی‌کنیم. من درباره مرجعیت وضع صحبت میکنم، درباره نهاد مجلس خبرگان صحبت میکنم که در اون آقایون تعدادشون کم نیست، درباره حوزه علمیه قم در کلیتش صحبت میکنم. ما از اینجاها صدایی نمیشنویم، یعنی کمترین کاری که آقایون میتونستن بکنن در مجلس خبرگان نه این بود که به کمک مردم ایران بیان، بلکه برای این بود که در واقع نقش خودشون رو بازنگری کنن. مجلس خبرگان در واقع امروز خودش ناقض وظیفه خودش شده، اینجاست که مورد خطاب قرار میگیره.
در مورد آقای کروبی، موسوی خاتمی و هاشمی رفسنجانی چطور به نظرتون چه نقشی میتونن بازی بکنن؟
آقای موسوی و کروبی که در واقع دارن وظیفه خودشون رو انجام میدن، به ویژه واقعا آقای کروبی که با افشای این جنایات اخیر در واقع نشون دادن که تا اعماق قلبشون سوخته و تحملی که کنار کسانی قرار بگیرن که به بچه‌های ما در زندان‌ها تجاوز میکنن رو دیگه ندارن. آقای موسوی هم که همینطور. آقای رفسنجانی دارن یک نقشی بازی میکنن که به نظر من از خرد عمومی سیاسی بلند میشه. تا حالا موازی گرفتن موازی خوبی بوده. شاید ایشون هم اگر که حمایت بیشتری از مرجعیت شیعه داشتن دستشون بازتر بود، برای اینکه به هر حال ایشون رئیس مجلس خبرگان هم هستن. اما رئیسی که نتون اکثریت اعضای اونجا رو داشته باشه، قاعدتا در حد همین رایزنی های سیاسی میتونه نقش ایفا بکنه و در همین حد هم نقش ایفا کردن. من امیدوارم که نقش افزایش پیدا بکنه، چرا که در واقع سرنوشت سیاسی آقایون با این موضوع گره خورده.
بحث دیگه که خانم امیری مطرح شده توی بیانیه‌ای که امضای شما پاش هست، مسئله اعترافاتی هستش که از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد.
ببینید، جمهوری اسلامی 30 ساله در واقع این جنایی که امروز درش کودتا کرده، از 30 سال قبل در قالب نفوذ در نهادهای نظامی، انتظامی و اقتصادی در واقع زمینه‌های کودتای امروز رو فراهم کرده. اما هر بار برای اینکه گرد و خاک بپا بکنه، به تناسب قوا تقصیر رو گردن یک گروهی انداخته و یک گروه رو گرفته، شکنجه کرده و اونها رو وایار کرده که بگن که ما می‌خواستیم کودتا بکنیم، در حالی که آقایون داشتن خودشون کودتا می‌کردن و زمینه‌های کودتا رو فراهم می‌کردن. 30 ساله که این کودتا و این اعترافات عیناً با ادبیات آقای حسین شریعت مداری تکرار میشه. 30 ساله که تمام این آدم ها از زندان که آمدن بیرون، اوناشون که فرصت کردن گفتن که تحت چه شرایطی مجبور به گفتن چه چیزهایی شدن. من همسر خودم زندانی سیاسی بوده، در زندان مجبورش کردن که بگه جاسوس 3-4 تا کشوری که به هم نمیخونن، یعنی هم جاسوس شوروی در اون دوران، هم جاسوس انگلیس، هم جاسوس سیایه، هم جاسوس موساد. این حرفا رو همه دارن میزنن. حالا امروز دارن در قالب دیگه از زبان سران اصلاح طلب در میارن که ما میخواستیم انقلاب مخملی کنیم و به کمک نیروهای خارجی. یعنی اینقدر این کار به قول معروف نخنما شده که آدم واقعا دیگه نمیدونه که باید چی بگه. تنها نتیجهش اینه که حتی اگر آقایون یه روزی هم اگر به واقع یه جاسوسی رو بگیرن، اون جاسوس رو هیچ کس باور نخواهد کرد. یعنی اینو به این ترتیب امنیت کشور ما رو به خطر انداختن. در نتیجه میخوام به شما بگم که این حنا دیگه رنگی نداره. مردم ایران میدونن که پشت این پرده ها چه اتفاقی میفته. اینکه آقای افتحی، آقای اطریانفر، آقای تاجزاده، آقای کیکی و همه اینها رو هم بیارن تلویزیون، هیچ تغییری در ماجرا نمیده. ما میدونیم که آقایون شکنجه میکنن. این شکنجه سابقه داره، این شکنجه شکنجه روسیه. انواع روانشناسا درباره صحبت کردن و در نتیجه تمام حقانیت این ماجرا میره زیر علامت سوال. و به جمله آخرم رو بگم که این اتفاقات اینقدر دیگه تکرار شده که هر حرفی که دربارش بزنیم تفاوتی در ماجرا ایجاد نمیکنه، جز اینکه تأکید میشه بر اینکه این حکومت برای کودتا کردن مجبوره که همه نیروهای آزادی خواه ایران رو حذف کنه، بدون توجه به اینکه نیروها رو میشه حذف کرد، آدمها رو میشه حذف کرد، اما یک ملت رو نمیشه حذف کرد.
300 روزنامه نگار در نامه خطاب به روحانیون و افراد سیاسی کشور از آنها خواستند در برابر کودتا دست به اقدامی عملی و متحد بزنند. نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن پاریس، یکی از امضا کنندگان این نامه، به پرسش های نیوشا بغراتی از رادیو فردا پاسخ می داد. در ادامه مجله شامگاهی دوباره رشته سخن رو به شما شنوندگان گرامی می سپاریم. شما قاضیان و تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران که در پیوند با تازه ترین این رویدادها نظر خودتون رو بیان کردید.
می خوام به این خامنه ای بگید چطور یه روز خمینی می گفتش که من به پشتبانه این مردم می زنم تو دهن این دولت، چطور شده و حالا با اراذل اوباشش میزنن تو دهن این ملت.
میخوام به این صدا سیما بگم چجور آمریکایی‌ها که تو عراق میگن در از زندان ابوغریب تجاوز کردن به عراقی ها، به زنان دختران عراقی. و چجور این برادران بسیجی تجاوز کردن به این خواهرای خودشون؟ اونا رو هم پخش کن صدا و سیما دیگه. و اون آقایی که میگفت این وصله ها به برادران پاسدار، به برادران بسیجی نمیچسبه، من هم اگه جای اون باشم همین حرف رو میزنم. نه آقای عزیز.
آقای خامنه ای، آیا انصاف است که پاسداران به ظاهر اسلامی و طرفداران اسلام و آخوندی به جای پاسداری از حریم خصوصی مردم به حریم خصوصی آنها تجاوز کنند؟ محمد اصلا هستم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در ادامه مجله شامگاهی، مجله شامگاهی همینطوری که میدونید مثل هر روز هر یک شنبه ها برنامه صدای دیگر رو در پیش دارید. با ما بمانید تا ساعت 20.